بله من واقعا مخالفتی ندارم با این بیزو معمولی. واقعا خب تاریخ رو وقتی نگاه میکنیم خب کجا کو چی، خب افراد تک تک افراد رو میبینیم. ما به هر حال دو سال پیش نلسون ماندلا رو از دست دادیم، سالها قبل رسول گاندی رو از دست دادیم، عنوان نمونه های فوق‌العاده برجسته ای از سیاست مدارانی که میشه گفت که واقعا سیاست اینها یک معنا فضیلت گرایانه بوده، اخلاقشون فضیلت گرایانه بوده، ترکیب بین اخلاقشون و سیاستشون داشتن و نمونه های بسیار برجسته ای به هر حال بودن در قرن بیستم که به هر حال میشه به طور مشخص نام برد و جهان هم به هر حال یه جوری تجلیل کرده از اینها و بیگمان در اون مدتی که اینها در کشور خودشون حالا مدت کوتاهی حالا یا طولانی یا کوتاه به هر حال یه جور میشه گفت رهبری سیاسی رو در دست داشتن، اینا عملا یه نوع سایه فضیلت اخلاقی فردی رو هم بر سیاست طور کلی و بر کل مردم خودشون تا حد خیلی زیادی نشون میدن. اما من میپذیرم از آقای دکتر که بعدها ما به طور مشخص شاید مثلا جز نمونه های خیلی اندکی در همون دولت شهرهای اولیه خود یونان نمونه های خیلی درخشانی از این تحقق رفتار اخلاقی فردی به اضافه رفتار سیاسی اجتماعی که هر دوتا یک معنا سیاسی باشن و هر دوتا در نهاد اخلاقی باشن رو خیلی نداریم. در دموکراسی آتن زمان پیتکلس اینها برها گزارش هایی که هست و روایت هایی که خود ارسطو و دیگران کردن ما نمونه های به هر حال قابل قبولی در اون شرایط تاریخی میبینیم که یه جور تحقق امر سیاسی به گونه ایست که اجازه بروز اخلاقیت رو و اخلاق مندی رو به انسانها داده که انسانها خب دروغ نگن، انسانها رفتار رذیلت مندانه نداشته باشن، برای اینکه جامعه نمیپذیره و نمیپسنده و حمایت میکنه به طور عملی از این در واقع تحقق فضایل اخلاقی. اما بزرگان به افراد بزرگانی که اندیشمند سیاسی هستن طرحهای خودشون رو دادن. حالا اما خواستون خود افلاطون که به طور مشخص تلاش وقتی میخواد بکنه و کسی که مثل فیلسوف شاه که قرار در رأس حاکمیت قرار بگیره، خب میدونی که فیلسوف شاه یک فرایند طولانی از تعلیم و تربیت از ساخته شدن رو همراه با تعداد زیادی از افراد پیش میبره تا اون میتونه برسه به اونجا تا جایی که تمام به یک معنا رضایل از خودش حذف بکنه، به طور نهادینه قضایل در درونش رشد بکنن. مثلا فرض کنید اصلا دیگه مالکیت خصوصی خودش نداره، نمیدونم هیچ گونه منافع شخصی توی حاکمیت نداره و خیلی چیزای دیگه. خود ارسطو به طور مشخص تلاش میکنه بین دموکراسی از یک طرف که معایبش خیلی برمیشموره و آریستوکراسی که سعی میکنه محاسنش رو بگه و در این حال معایبش رو بتونه پیوند بده قرار بکنه و بگه هیچ حد میانه ای بین دموکراسی و آریستوکراسی نقطه گرایی ویژه و در این حال این به یک معنا توده گرایی ما بتونیم ارتباطی برقرار بکنیم تا بتونه جامعه در حد معقولی، خب بدون ارسطو بالاخره سعی میکنن نهادش بره به دنبال معیار عملی. معیار عملی ارسطویی هم خیر الامور اوسط ها، ما در واقع حد افراط و تفریط نگاه کنیم هر چی بریم اون وسطه، نه فقط حکومت متمرکز دست یه ده، نه حکومت دست فرض فرمایید که همه مردم بخونن و یک اندازه بخوان دخالت بکنن درش، نه یه چیز فرض کنیم میانه. در سنت خودمون به هر حال ما فارابی رو داریم، فارابی کتاب مهمی داره به نام آرای اهل مدینه فاضله. این مدینه فاضله در واقع مدینه کسانی است که فضیلتمندن و فضیلتمندان قرارن جز حکام باشن. رئیس مدینه فاضله به هر حال متصل به عقل اوله، به هر حال رئیس مدینه فاضله حالا امام اسمشو بگذارید، نمیدونم شاه اسمشو بذارید، رئیس جمهور هر چی موقع اسمشو بگذارید، یا در اندیشه ایران شهری خودمون به یک معنا اینا رسیدن به یک مرحله برقراری کاغذ قدرت که داره یه فضیلت هستن. اما من میپذیرم کاملا با آقای دکتر معمولی موافق هستم در حال ما تاریخ رو که نگاه میکنیم این اتفاق نیفتاده. من شخصا خودم اگه قرار باشه که نظر شخصی خودم بگم، من هم میدونم تا حالا بشر به حال گرفتار این همه مسائل و مشکلات یک تاریخ دردناکی بوده که علارغم اینکه به حال پیشرفت‌های خوبی در حوزه علم سرعتندوزی روابط سیاسی و نهایتش منجر شده به اعلامیه جهانی حقوق بشر به مسابقه یک دستاورد مهم بعد از منشور در واقع حقوق بشر ارزم بزرگتون انقلاب فرانسه، ما یه دفعه به هر حال امروزه با اعلامیه جهانی حقوق بشر رو روبرو هستیم. دستاورد بسیار عظیمی است. یا خود سازمان ملل در روابط بین الملل یه جور بر خود سنت کانتی مبتنیه، دستاورد بزرگی است. مبارزه‌ای که انسان‌ها کردن از اواسط به خصوص قرن 19 یا بعد از انقلاب فرانسه با انقلاب‌های گوناگونی که نمونه‌های گوناگونی در تاریخ داشته، علی‌رغم همه افت و خیزها و ناکامی‌هایی که وجود داشته، من حساب بردو بشر در هم دستاوردهایی داشته. از اون ما می‌بینیم متأسفانه جنایت‌های بسیار وحشتناکی هم صورت گرفته که اون کتاب توصیه می‌کنم، کتاب تاریخ اخلاقی رو، تاریخ انسانیت رو ما بخونیم و ببینیم واقعا وقتی ما به شکل اخلاقی نگاه کنیم به تاریخ بشر، به خصوص همین 100 سال گذشته، خیلی دردناک. به همین خاطر پس من ناگزیر هستم بالاخره از اندیشه‌های خودم یه جوری اینجا مطرح کنم و دفاع بکنم. من شخصا یک کتاب پارسال از بنده منتشر شده به نام فلسفه از تعبیر جهان تا تغییر جهان. من توی این کتاب تلاش کردم که اون تز 11 فوئرباخ رو که گفته شده که فیلسوفان تا کنون در پی تعبیر جهان بودن، حالا اینکه مسئله اصلی تغییر جهانه، من بگم نه، فیلسوفان همچنان حتی دو تا پروژه رو پیش می‌برن و این دو تا پروژه پشت روی یک سکه هستن و مکمل همدیگه هستن. هم فیلسوفان دنبال تعبیر جهان و هم تغییر جهان هستن، هم در اینها تعبیر بدون تغییر و تغییر بدون تعبیر معنا نداره. از این تز دفاع کردم، نهادش رسیدم بحث جامعه آینده رو مطرح کردم و در اونجا دوستان عزیز آقای دکتر معمولی که خب حتما خودشون مطالعه فرمودن، نهایت این کتاب ختم شده به یک مقاله که به نظر خودم مقاله خوشم مهمی هست و بعد از این مقاله یک پیوستی. اون مقاله عبارت هست از به سوی جهان واحد. من نظر شخصی اینه که اعلامیه جهان حقوق بشر که 30 تا ماده داره بسیار ارزنده است، اما هیچ تضمین تحقق نداره. هیچ تضمینی نداره. ما دولت ها صرفا میخوام که شما اگر قرار خواهیم کنونسیون رو امضا کردید و در حال بپذیرین رو، حتی ترجیح به قانون اساسی خودتون، بخوب ولی خود ترجیح نمیدن به قانون اساسی خودشون و دولت ها اصلا در حال هر جور دوست دارن با شهرداری تفسیر خاص خودشون دارن. من خودم نهایتش در اون طرح بسیار جهان واحد نظر شخصی اینه که این مشکلات سیاسی ما که مهمترین مشکلات ما هستن، که در واقع عمر مشکلات هستن، عمر مسائل هستن، با یک جهان واحد، با یک کشور واحد جهانی حل خواهد شد. مرزهای سیاسی جغرافی برداشته بشه کشور واحد جهانی. و نهایتش در اون کتاب من یک قانون اساسی عرض کردم، اسم اون جهان رو گذاشتم زمین شهر، در واقع جیوپولیس. این جیوپولیسی که بنده معرفی کردم یه قانون اساسی داره، نحوه اداره قانون اساسی. این نحوه اداره قانون اساسی به هر حال در همون مقدمش کاملا تلفیق و در هم تنیدگی تنگاتنگ اخلاق و سیاست، سیاست و اخلاق کاملا شما میبینید. من سعی کردم متخم در سوال فرصت نیست اون تزها بیان بشه و حالا دفاع بشه یا نقد بشه اینها، ولی در هر صورت سعی کردم در اونجا شرایط تحقق عملی اون جامعه‌ای که ما انسان‌ها رو رهایی خواهد بخشید از این همه در حال بی‌عدالتی‌ها، از این ناآزادی‌ها، از این عدم استقلال‌ها، از این مسائل گوناگونی که امروز داریم رنج می‌بریم. و در حوزه آزادی حداقل تحققش در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اما تضمین کننده نیست، به خاطری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگز زیر ساخت اقتصادی رو به ما نمیده که من چه اقتصادی داشته باشم که بخوام تحقق پیدا کنه. هرگز به ما روابط اجتماعی و سیاسی رو نمیده. برای همه گویی دولت‌ها این رو گفته با هر ساختار سیاسی داشته باشن. من در اون قانون اساس زمین شهر تلاش کردم که نشون بدم چه ساختار اقتصادی اجتماعی سیاسی لازمه تا انسان‌ها بتوانند، حالا اون چیزی که اسمش رو کرامت انسانی میذاریم، اون چیزی که میذاریم انسان به مسابقه قایت نه ابزار، انسان در خود، انسان برای خود، یا انسان به مسابقه موجودی که در واقع همه چیز برای اونه و با اونه که تحقیق میشه، در اونجا تحقق پیدا کنه. و اون وقت من گفتم اگر ما رفتیم به سمت زمین شهر، البته آرمانه، البته ایداله، اما فکر میکنم که عوامل گوناگونی ما رو بالاخره، عوامل مستقیمتی که تو کتاب نام بردم، ما رو به اون سمت میرونه. حداقل نخبگان بایستی بحثا در درون خودشون مطرح کنن. بالاخره جهان داره میره به سمتی که منابع طبیعی داره تمام میشه، هوا داره به شدت آلوده میشه، جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، منابع قابل استفاده روز به روز در حال کم شدن، انرژی هسته‌ای تخریبی بسیار در حال افزایش پیدا کردن و آینده بشر به شدت تهدید میشه.
اگر قرار باشه ما برای آینده برای کره زمین و برای بشر، کره زمین مسئله مهد در واقع زندگی ما، مادر ما به معنا وجود داشته باشه، با یک حکومت واحد در واقع جهانی امکان پذیر، اونم قانون اساسیش که حالا ممکن لحظه کمایش باشه. و اون وقتی که من در واقع آقای دکتر محمودی عزیز جرمالی اعتمال ملاحظه فرمودید، گفتم تازه انسان وارد تاریخ میشه. اگر ما برسیم به اون کشور واحد جهانی، اون کشوری که بر اساس ساختار سیاسی اقتصادی اجتماعی ویژه‌ای شکل میگیره که در اون اخلاق و سیاست با هم پیوند میخورن، تازه ما وارد تاریخ میشیم. الان همش تو پیش تاریخه. این همه مبارزه های گوناگونی که وجود داره، از مبارزه طبقاتی گرفته مبارزه دیگه، ما هنوز در پیش تاریخ هستیم. ما هنوز نرسیدیم به شرایط رهایی، شرایط اینکه برسه به خودشکوفایی. هنوز ما دغدغه کار کردن داریم، کار برامون زوره، فقط میخوام بریم کار بکنیم تو زندگیمون بشه. کار برامون لذت نیست. اون چیزی که بالاخره مارکس میگفت که کار از خود بیگانه کننده است در این شرایط طبقاتی، خب کار از خود بیگانه کننده است، ولی ما میخوایم کار رو میخوایم که ما رو با خودمون یگانه بکنه، به کارمون عشق ببرزیم. اون کی میتونه تحقق پیدا بکنه؟ وقتی که در واقع ما وارد تاریخ بشیم. کی وارد تاریخ بشیم؟ ساختار اجتماعی اقتصادی سیاسی که من اونجا هم عرض کردم، گفتم تلاش کردم نشون بدم که به شکل جزیره امکان نداره. اگر قرار باشه این کشور واحد شروع کنه برای خودش تلاش بکنه، بعد از مدتی همینم تحت تاثیر یا فشار بیرونی یا عوامل درونی اصلا میپاشه، موفق نخواهد شد. هیچ کشوری خودش به تنهایی مدینه فاضله رو یا اون در واقع جیوپولیسی که من مورد نظرم هست رو تحقق داشت. یه پروژه عام جهانی، نخبگان باید مشارکت کنن، ما هم به اون سمت داریم گنده بشیم. شاید واقعا 100 سال آینده دیگه هیچ چاره‌ای ما نداشته باشیم و نخبگان پیشاپیش قدم جلو بگذارن و اون شرایط فراهم بشه. اونجاست که در واقع ما وارد تاریخ خواهیم شد و سوال خودشکوفایی میشیم، اخلاق و سیاست با هم پیوند میخورن. سیاست مداران ما تضمین شده که دیگه دنبال منافع خصوصیشو نباشه. یه خونه شون، دو خونه، سه خونه، چهار خونه، پنج خونه، حالا برای پسر سر اون دختره، حالا حساب بانکیش، حالا قالیشو، حالا دیدم ماشینشو، حالا شغل بیشتر رو، و ماکیاولیسم وحشتناکی که به هر حال هم در کشور ما هم در کشورهای دیگه متاسفانه وجود داره. در این سطح پایینی از سیاست ورزی الان همه داریم حرف میزنیم، ارسطو، افلاطون، سقراط، همه اینا این همه سیاست بها میشدن، ولی واقعا در جهان متاسفانه سیاست ورزا بسیار آدمای اکثرشون ناتوانی هستن و سیاست رو به دست یادگاری که اصلا صلاحیت سیاست ورزی ندارن، از دست اونا خارج میشه، دست کسانی بیفته که من اونجا سیستم شورایی رو از پایین ترین رده تا بالاترین رده در حال پیشنهاد کردم ساختار سیاسی قدرت چگونه شکل میگیره رو که امیدوار هستم برای آرزو دیگه اون تحقق پیدا کنه. های دوست محمودی عزیز،